اوریدلی سي وخت په شپږ بجې او دېرش دقیقې سپې فرشته جان سټوډیو ته راغلې ده او تاسو ته به اخري دری خبرونه وړاندې کړي. په فرشته په خیر راسي.
تشکر و خسته نباشید رشتینه صاحب. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. وزارت خارجه پاکستان تاریخ برگزاری سیومین دور نشست چهار جانبه صلح افغانستان را که قرار است به میزبانی اسلام آباد برگزار شود 6 فوریه اعلام کرد. جزئیات این موضوع را در جریان این مجله خبری به میزبانی ما فرشته نگاه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشویی همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا ماه آینده میلادی بار دیگر در اسلام آباد تشکیل جلسه میدهند. گروهی از علمای دینی افغانستان از طرفهای درگیر در این کشور دعوت نمود که به خاطر آوردن صلح آشتی در میز مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. یک حمله در جنوب پاکستان 4 پلیس و 2 تن 4 پلیس را به قتل رسان. تفصیل خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا ماه آینده میلادی بار دیگر در اسلام آباد تشکیل جلسه داده و راه‌های اثرگیری برنامه صلح افغانستان را بررسی میکنند. قاضی خلیل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت هدف این نشست در 6 فوریه این است که نقشه راه برای صلح افغانستان ترسیم شود. در هفته های اخیر این سومین نشست چهار جانبه خواهد بود. خلیل الله افسود نواز شریف صدر اعظم پاکستان به زودی در همین رابطه به قطر سفر می کند، اما درباره این موضوع ارائه توضیحات بیشتر نکرد. چند روز قبل طالبان اعلان کردند که دفتر سیاسی آنان در قطر یگانه مرجعی با صلاحیت است که می تواند به نمایندگی از طالبان داخل مذاکره شود. گروهی از علمای دینی افغانستان از طرفهای درگیر در این کشور دعوت نمودند که به خاطر آوردن صلح آشتی در میز مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. اعضای انجمن علمای دینی افغانستان در گرد همایی در کابل تاکید کردند که در پروسه صلح و تلاش‌های بین المللی برای تامین صلح مذاکرات بین الافغانی بیشتر تاثیرگذار است. عنایت الله بلیغ رئیس این انجمن گفت
ما صلح بین الافغانی میخواهیم، هر نوع صلحی که اسلام به او راضی بوده باشه و نمود تو صلح را ما میخواهیم، حتی این صالحهایی که فعلا سرشکار است ایران به خیر افغانستان ما دعا میکنیم که شود.
آقای بلیغ همچنان گفت اگر در پروسه صلح چهار جانبه در مورد صلح افغانستان صادقانه عمل شود میتوان امیدواری را بیشتر ساخت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا پناهجویان افغان را به زور اخراج نکنند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در دیدار با لورنت میشل رئیس بخش مهاجرین اتحادیه اروپا گفت افغانستان با اخراج اجباری پناهجویان افغان از خاک اروپا موافق نیست. در یک حمله در جنوب غرب پاکستان 4 پلیس کشته شده است. به گفته پلیس افراد مسلح که به سمت این 4 نفر تیراندازی کردند بر موتورسیکل سوار بودند. این حادثه امروز در شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. 2 تن از این افراد در صحنه جان دادند و 2 تن دیگر در شفاخانه. گروه تحریک طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حمله کنندگان فرار کردند و جستجو برای بازداشت آنها شروع شده است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی میگوید کشورش یک مسیر خوب برای تجارت احیا شده بین شرق و غرب شده میتواند. در صحبت با تجار فرانسوی در پاریس روحانی امروز خواست که با لغو تحریم ها علیه ایران راه سرمایه گذاری و تجارت با ایران باز شود. محدودیت های بانکی آمریکا علیه ایران برای بسیار کشورهایی که میخواهند تجارت خود را با ایران تجدید کنند موانع ایجاد میکند. اما صدر اعظم فرانسه اظهار داشت که کشورش حاضر است خصومت های گذشته را فراموش کند. با گفته او فرانسه برای نزدیک شدن به ایران حاضر است و ایران میتواند بر فرانسه حساب کند. همزمان با این شرکت های تولید موتر فرانسه پژو استروئن تشبث مشترک را با شرکت موترسازی ایران خودرو امضا کرده که در حدود 200 هزار موتر را در یک منطقه خارج از تهران تولید نماید. روحانی بعد از سفر به ایتالیا که در آنجا هم چندین قرارداد تجارتی را امضا کرد، دیروز 27 جنوری به پاریس رفت. چین یک تبعه تاجیکستان را که به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم شده بود اعدام کرد. مقامات وزارت خارجه تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند حسن یوسفوف 51 ساله صبح امروز 28 جنوری اعدام شد. به نمایندگان سفارت تاجیکستان در چین اجازه داده شد که در مراسم اعدام وی اشتراک کنند. مقامات تاجیکستانی میگویند فعلا 16 تبعه این کشور در زندان‌های چین به سر می‌برند که 4 نفر آنها منتظر حکم اعدام و 5 نفر به حبس ابد محکوم شدند. و وزیر امور داخلی سویدن میگوید این کشور شاید 80,000 پناهجو را از این کشور خارج نماید. اینها افرادی میباشند که سال گذشته به سویدن رفته و درخواست پناهندگی آنها قبول نشده است. رسانه‌ها از قول اندرس یگمن خبر دادند که میگوید حکومت در مورد اخراج 60,000 نفر تحقیق میکند و میتواند این تعداد تا 80,000 بیشتر شود. به گفته او در حدود 60,000 دوسیه بررسی شدند که بیش از 50% آنها رد میشوند. جریان مهاجرین به اروپا در سرمای زمستان هنوز ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز سال جاری میلادی یعنی در چند هفته گذشته تنها 46,000 مهاجر به یونان رسیدند که بیش از 170 نفر آنها در راه‌های خطرناک جان دادند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. وزارت خارجه پاکستان میگوید دور سوم نشست چهار جانبه صلح افغانستان در ششم فوریه به میزبانی اسلام آباد برگزار می شود. از گفتگوهای چهار جانبه صلح در آل سخن گفته می شود که درگیری در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان به شدت جریان دارد و باشندگان را متضرر ساخته.
جنگ به شدت کاملش در ولسوالی آقچه از همراه دولت مخالفین دوام داره، ولی مشکل اساسی جنگ خود ملت و مردم است.
بانک نشرات رادیوی گروه داعش در ننگرهار گسترش بیشتر یافته. وزارت دفاع افغانستان میگوید به زودی از نشرات رادیوی این گروه جلوگیری خواهد شد. ولی سی جرگه افغانستان میگوید فرمان گرفتاری و حبس افراد بر مبنای شک را نخواهد پذیرفت.
و هر فرمانی که خلاف قوانین نافذه کشور باشه، فرمانیت آشتی باشه، به این صورت قابل خصوص در قضایه چلاسرکیبیه مردش.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سلام و شام بخیر. فرشته نگاه است و همکارم طاهر روشن در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنم. به شما سلام میگم. وزارت خارجه پاکستان میگوید قرار است نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در ششم ماه فوریه در اسلام آباد جلسه کرده و به تلاش‌هایشان برای ایجاد نقشه راه برای صلح در افغانستان ادامه دهند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است صدر اعظم نواز شریف در راستای همین تلاش‌ها به زودی به قطر می‌رود. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه پاکستان اعلان کرده است که مقامات افغان، پاکستانی، آمریکایی و چینایی ماه آینده در اسلام آباد دیدار نموده و روی این موضوع صحبت می کنند که مذاکرات متوقف شده میان حکومت افغانستان و طالبان چگونه آغاز شود. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، قاضی خلیل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است قرار است نمایندگان چهار کشور در این جلسه که در ششم ماه فوریه دایر می شود به تلاش هایشان برای ایجاد یک نقشه راه برای صلح در افغانستان جنگ زده ادامه دهند. این سومین جلسه چهار جانبه است که دوی قبلی آن در اسلام آباد و کابل دایر شده بود. مقامات گفتند به نمایندگان طالبان زمان فرصت شرکت در این جلسات داده خواهد شد که چهار جانب روی تمام طرح‌ها به توافق برسند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است صدر اعظم نواز شریف در راستای همین تلاش‌ها به زودی راهی قطر می شود. وی جزئیات بیشتر در مورد سفر صدر اعظم شریف را اراحه نکرد، ولی چنان به نظر می رسد که آقای شریف می خواهد در مورد صلح با نمایندگان طالبان در قطر صحبت کند. طالبان یک دفتر غیر رسمی در قطر دارند. این گروه اخیراً گفت دفتر قطر یگانه مرجع باصلاحیت است که با نمایندگی از طالبان صحبت می کند. دور اول مذاکرات مستقیم حکومت افغانستان و طالبان در آغاز ماه جولای سال گذشته در شهر مری پاکستان دایر شده بود و قرار بود دور دوم آن در ختم همان ماه دایر شود، ولی نشر خبر مرگ ملا عمر این پروسه را بابان بست مواجه ساخت.
پیش از این دو دور مذاکرات چهارجانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در کابل و اسلام آباد برگزار شده است. حکومت افغانستان در حال تلاش ها برای سرگیری مذاکرات صلح با طالبان را شدت داده که برخی از ولایات افغانستان شاهد درگیری هاست. در حال حاضر بغلان و جوزجان شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت است. از جوزجان برتان بگویم که باشندگان ولسوالی آقچه ولایت جوزجان میگویند در درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت بیشتر از همه مردم ملکی متضرر شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید در نتیجه این درگیری ها صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. عالم رحمانیار از جوزجان جزئیات دارد.
ادامه جنگ از 5 روز به این طرف در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان در کنار تلفات به نیروهای دولتی و مخالفین مسلح دولت باعث بیجا شدن صدها خانواده در این شهر شده است. محمد پیمان یک تن از باشندگان شهر آقچه به رادیو آزادی گفت که از طرف شب از هر دو جانب درگیر جنگ مرمی هاون و راکت پرتاب می‌گردد و پرتاب این مرمی ها بالای خانه های مسکونی مردم سقوط و یا هم اصابت می‌کند. وی به ادامه گفت:
و میایند دیگر دمی پیش هم رفتن میتونن، مشکلی جاست که اونا از طرف میزنن، این از طرف میزنن، نامعلوم دولیای مردم اول میغلطه و مرمی میغلطه و این تیساب هست نامعلوم هست. چند نفر ها فامیدی دین روز مرمی خورده، یکی رزبان رفته، یک بچه یک دو کچه.
اسدالله بهرامی یک تن از بزرگان قوم در آقچه نیز میگوید در این فصل سرمای سخت زمستان برای خانواده های غریب که آن هم وضعیت اقتصادیشان بدتر باشد خیلی نگران کننده بوده و مردم به کجا پناه ببرند. بهرامی همچنان گفت:
جنگ به شدت کاملش در ولسوالی آقچه از همراه دولت مخالفین دوام داره، ولی مشکل اساسی جنگ خود ملت و مردم است. مردم چگونه از وضعیت منفی اقتصادی که فیلن دارن و جنگ بالاش تحمیل میشه به خودش جدی نگران کننده است. ملت آقچه فیلن در یک وضعیت بدی قرار داره. خود شما آگاهی دارین وضعیت اقتصادی مردم خیلی نگران کننده و جدی.
در همین حال انجینیر باتور ولسوال آقچه با تایید این موضوع میگوید که شماری از خانواده ها در اثر جنگ مجبور به ترک منازلشان شده و جنگ بین نیروهای مخالفین و دولت همچنان ادامه دارد. ولسوال آقچه علاوه کرد که شب گذشته قرای جبار شهید در 3 کیلومتری شهر آقچه، تبی، آقچه نما و اورته از وجود مخالفین مسلح دولت تصفیه گردیده است.
دیروز عملیات ما از تبی شروع شد، از قریه تبی شروع شد. خانقای افغانیه، تبای و جبار شهید و سرخ اینا تصفیه شدن. نیروها فعلا در اونجا مستقر است. انشاءالله چند دقیقه بعد عملیات دوباره ما آغاز میشه. تصفیه ما نیروها را مورالش خیلی بالاست. امیال ما منتظر همی هستیم که یک زیاد مقامات بلندپایه ولایت هم بخاطر تشویق حمایه نیروهای امنیتی ما میرن دست به هم.
با گفته مسئولان ضمن فایرهای ثقیله از سوی مخالفین در نقاط مختلف شهر روز گذشته یک جوان 22 ساله کشته شده و عملیات پاکسازی همکنون در برخی نواحی شهر آقچه جریان دارد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام کتبی به رسانه ها گفته است که در اثر فایر هاوان بالای قماندانی امنی ولسوالی آقچه یک اراده رنجر پلیس تخریب شده است. مجاهد کشته شدن یک طالب و مجروح شدن دو تن دیگر را نیز تایید می کند.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش با تبلیغات توسط رادیو نمیتواند به اهدافش برسد و به زودی از نشرات رادیو این گروه جلوگیری خواهد شد. مسئولان این وزارت میگویند به علت اینکه داعش در ننگرهار نشرات سیار رادیویی دارد، مشخص ساختن محلان زمانگیر است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد. با آن که حکومت افغانستان چند پیش گفته است که نشرات رادیو خلافت در ننگرهار را متوقف ساخته است، اما گفته می شود که نه تنها از نشرات این رادیو جلوگیری نشده بلکه گسترش نیز یافته است. بر اساس گزارش ها در این روزها گروه داعش نشرات رادیوییش را در ولایت ننگرهار به زبان های دری و عربی نیز آغاز کرده و اعضای آن از آدرس این رادیو مردم را تحریک به اعمال هراس افغانانه و ضد حکومت می کنند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که به‌زودی آدرس رادیو صدای خلافت مربوط داعش را پیدا و از نشرات آن جلوگیری خواهد کرد. اما اینکه چرا تا کنون این وزارت نتوانسته است موفق به این کار شود، محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
در مورد نشرات رادیویی که اونها از طریق گروه داعش به نشرات می‌پردازند یا در نقاط صفری است و با استفاده از کوها و مناطق صعب العبور اینا گاید بر علیه دولت افغانستان نشرات میکنند، ولی ما ایره بر شما با یقین میخواییم بگیم که ما یاره پیدا میکنیم و حتما از بین میبریم.
گروه داعش نشرات رادیوییش را حدود 3 ماه پیش به زبان پشتو در ولایت ننگرهار آغاز کرد که تا کنون در ولسوالی های کوت و اچین نشرات دارد و گفته میشود که داعش در ننگرهار به دستگاهی نیز دست یافته است که میتواند با اعضای دیگر این گروه در سوریه و عراق نیز تماس برقرار کند. با آن که پیش از این نهادهای امنیتی از نابودسازی دستگاه نشراتی گروه داعش در ننگرهار خبر دادند، اما باشندگان این ولایت میگویند نه تنها نشرات این رادیو متوقف نشده است بلکه اکنون به زبان‌های دری و عربی نیز نشرات دارد.
پیام خلافت اسلامی ولایت خراسان.
اما پرسش اینجاست که داعش توسط نشرات رادیوییش می‌خواهد به کدام اهدافش دست یابد. شال پاچا یکی از باشندگان ولسوالی اچین ننگرهار به رادیو آزادی میگوید:
دغه اف ام دلار خپل جلب و جذب کا خلکو ته پوره اطمینان او ډاډ امنیت ورکي.
از طریق این افم با جلب و جذب خود به مردم اطمینان امنیت می دهند. با ضد دولت تبلیغات منفی می کند و دولت را به نام ملحد معرفی می کند و نوجوانان را جذب می کنند و این نوجوانان با سن پایین به شوق به این رادیو گوش می دهند.
و افزود که رادیو صدای خلافت مربوط داعش از 3 یا 4 شب به این صبح علاوه پشتو به زبان دری نیز نشراتش را آغاز کرده و به گفته وی نشرات آن در سراسر ولایت ننگرهار شنیده می شود. در این حال قیس حسن عضو کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه افغانستان می گوید که در آغاز این رادیو و برای 1 ساعت نشرات داشت، اما وی می‌افزاید که کنون زمان نشرات این رادیو نیز بیشتر شده است. آقای حسن می‌گوید که آنان با مسئولین امنیتی در تماس بوده و تلاش می‌کنند تا نشرات رادیو صدای خلافت مربوط داعش را در ننگرهار متوقف سازند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می‌شنوید. ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچگاه فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر عبس و تمدید عبس افراد بر مبنای شک و احتمال به ارتکاب جرایم تروریستی را نخواهد پذیرفت. معاون دوم این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت تا کنون این فرمان به گونه رسمی به ولسی جرگه فرستادن نشده است. در امین حال شمار از آگاهان مسائل حقوقی میگویند این فرمان خلاف قانون اساسی افغانستان است و میتواند حق آزادی اتباع و حقوق توقیف شدگان را سلب کند. سلیوال و جزئیات بیشتر.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با سلب آزادی شخص مظنون بر مبنای شک و تمدید حبس محبوس مبنی بر احتمال ارتکاب جرایم تروریستی انتقادهایی را برانگیخته است. این فرمان در ماه سنبله سال جاری از سوی رئیس جمهور اشرف غنی صادر شده که بر اساس آن به بازداشت افراد به استناد شک و توقیف نامحدود محبوسین جنبه قانونی داده شده است. ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچگاه نخواهد پذیرفت که آزادی افراد بر مبنای شک و احتمال از ارتکاب جرایم تروریستی سلب گردد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تاکنون این فرمان به ولسی جرگه فرستاده نشده و افزود هر فرمانی که خلاف قانون اساسی باشد آن را رد خواهند کرد.
و هر فرمانی که خلاف قوانین نافذه کشور باشد، قانون اساسی باشد، به این صورت قابل
خصوص در قضایا 40 ساله که بیا ما ردش می ما این قبول نداریم که یک فردی به خاطر شک گرفتار شوه و در زندان بره و هر چقدر که یا بخوای مرخم بیسارش کنه این قانون نافذ کشور ما به چکر رسن به این صورت یکم چیز ما قبول نداریم.
به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش از این فرمان تقنینی رئیس جمهور به عنوان نقض حقوق توقیف شدگان یاد کرده است. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته این فرمان که زمینه را برای مراجع کشفی مساعد می سازد تا افراد را بدون دلیل زندانی و کسانی را که میاد حبسشان تکمیل شده در بند نگه دارند می تواند مسئولیت شخصی افراد را از بین ببرد. در ماده 27 قانون اساسی افغانستان آمده که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد و هیچ شخص را نمی توان تعقیب گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان چند پیش به رادیو آزادی گفت این فرمان که زمینه شماره 1 قانون اجرات جزایی گردیده با در نظر داشت اوضاع کنونی کشور و بهترین روش‌های بین المللی توشیح گردیده است. از سوی دیگر شماره از آگاهان مسائل حقوقی میگویند این فرمان خلاف قانون اساسی افغانستان است و صلاحیت محاکم را اخلال و محدود می‌سازد. عبدالشکور دادرس معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان و یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت این فرمان میتواند حق آزادی اتباع و حقوق توقیف شدگان را سلب کند.
در قوانین افغانستان یک استشاره وجود دارد تحت عنوان تدابیر احتیاطی. تدابیر احتیاطی از خود حالتهای خاصی دارد. این به این معنا نیست که یک نفر حبس خود سپری کنه و بعد از او که به احتمالی از او که بعد از رهایی احتمالا مرتکب جرم شوه آزادی از او سلب شوه و بدون حکم محکمه ذی‌الصلاح طبق قوانین افغانستان مشروعیت نداشته و با قانون افغانستان وفق ندارد.
گفته می شود فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر حبس و تمدید حبس افراد بر مبنای شک و احتمال پس از آن صادر شد که نتایج تحقیقات نشان داد که شماری از رها شدگان از زندان بگرام دست به انجام اعمال تروریستی زدند. اما عبدالشکور دادرس آگاه مسائل حقوقی پیشنهاد می کند که باید برای توقیف افراد مدارک معتبر وجود داشته باشد و در صورت موجودیت احتمال از ارتکاب جرایم تروریستی محبوسین باید محکمه مربوط به قضیه رسیدگی مجدد کند، زیرا به گفته وی هیچ تکنولوژی برای پیشبینی از عملکرد آینده وجود ندارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است در جریان سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه قراردادهای مهم امضا شود. قرارداد خرید 114 تیاره ایرباس توسط ایران از فرانسه شامل قراردادها می شود. حسن روحانی امروز به پاریس رسید. ژکفر احمدی گزارش می داد.
این نخستین سفر یک رئیس جمهور ایران ظرف 17 سال گذشته به فرانسه است. پس از نشست طیاره حامل حسن روحانی در میدان هوایی پاریس، او درباره هدف سفرش به فرانسه گفت:
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه هستیم. سفر یکی از اهدافش تعمیق روابط دو جانبه به نفع دو ملت و به نفع دو کشور و انشاءالله در این سفر یک قدم مهمی گام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
انتظار می رود مقامهای فرانسه و ایران چند قرارداد را در بخشهای مختلف امضا کنند. یکی از این قراردادها خرید 114 تیاره ایرباس توسط ایران از فرانسه است. روحانی پیش از سفر به فرانسه به ایتالیا رفت و در آنجا هیئت ایرانی چند قرارداد به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار را با ایتالیا امضا کرد. رئیس جمهور ایران سفر اروپایی خود را پس از لغو تحریم‌های جامعه بین المللی بر ایران آغاز کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که ایران به جامعه بین المللی بازگشت است. اما به گفته فابیوس این بازگشت به آن معنا نیست که تهران و پاریس درباره تمام مسائل بخصوص سوریه با هم توافق دارند. با گزارش خبرگزاری فرانسه یک مقام فرانسوی گفته است که شرکت موترسازی پژو فعالیت‌های خود را در ایران از سر خواهد گرفت. گزارش شده که شرکت نفتی توتال فرانسه هم مایل است تا از ایران نفت خریداری کند. اما شماری از ناراضیان ایرانی مقیم فرانسه از روحانی در فرانسه استقبال نکردند و علیه او شعار سر دادند. آنها در یک راه پیمایی خواهان توقف مجازات اعدام در ایران شدند.
روحانی دیکتاتور، تروریست، روحانی بی‌ادبی.
گزارش شده که برخی از سازمان‌های حقوق بشر در فرانسه و ایران در نامه به فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه خواستند تا وضعیت حقوق بشر در ایران را به نفع روابط اقتصادی نزدیکتر میان فرانسه و ایران نادیده نگیرد.
روحانی اساساً ابا ابا روحانی.
لیونل میسی بازیکن بیامچای فوتبال جهان در صفحه توییترش عکس یک کودک غریب افغان را نشر کرده است. این عکس از یک کودک افغان است که در ولسوالی جوغوری ولایت غزنی زندگی می کند. آرش مایون با جزئیات بیشتر.
امروز در قریه های افغانستان نیز علاقمندان لیونل میسی ورزشکار مشهور فوتبال جهان را میتوان یافت که آوازه علاقمندی آنها حتی به گوش خود میسی هم رسیده است. در یک عکسی که اخیراً از مرتضای 5 ساله باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی نشر شد، در برابر یک خانه گلین دست مرتضی را برادرانش محکم گرفتند و در حالی که برادران وی میخندند، پشت مرتضی به سوی کمره است و روی یک خریطه پلاستیکی نوشته شده است میسی. این عکس مرتضی را اکنون خود لیونل میسی هم در صفحه توییترش نشر کرده است. زمانی که به مصطفی گفته شد که عکس او را شخص میسی با دیگران شریک ساخته است، مرتضی به رادیو آزادی گفت که به لیونل میسی علاقه دارد و کسی او را نزد وی ببرد. به نظر می رسد که در سر تا سر جهان میلیون ها کودک به لیونل میسی علاقه داشته و پیراهن میسی را پوشیده باشند. اما مرتضای افغان کسی است که پیراهن میسی را ندارد که بپوشد و از شدت غربت با پوشیدن خریطه پلاستیکی علاقمندیش را با این ورزشکار مشهور و ثروتمند جهان ابراز کرده است. و در حالی که عواید سالانه لیونل میسی در سال 2014 میلادی 65 میلیون دلار بود، مرتضای 5 ساله حتی توپ فوتبال هم ندارد. لیونل میسی کپتان تیم ملی ارجنتین است و در تیم بارسلونای اسپانیا بازی میکند. میسی در سال 2009 میلادی زمانی که 21 سال داشت برای نخستین بار توپ طلایی را به دست آورد و بعد هم در سالهای 2010، 2011، 2012 و 2015 میلادی این جایزه را حائز شده است که برای بهترین بازیکن فوتبال جهان داده می شود. لیونل میسی در سال 2007 میلادی یک مؤسسه خیریه را برای اطفال تأسیس کرد و در سال 2010 میلادی به حیث سفیر اداره یونیسف سازمان ملل متحد انتخاب شد. عارف، پدر مرتضای 5 ساله باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، از لیونل میسی این بازیکن ثروتمند فوتبال جهان می خواهد که در ولسوالی جاغوری یک استادیوم فوتبال بسازد.
تقاضای ما از میسی و از طرفدارای میسی نمیست که یک لطفی بکنه به حق مردم ما، به حق مردم جاغوری، یک استادیوم فوتبال برای مردم جاغوری جور کنه. چرا که دادا برش بافت افسفر میسی که میدان آمد هستای خود از سفر بوله خدا میزند بستای کنی بزنجیر بارسلونا زنده با نمیای زیر تاثیر بسم نصیب میکنن به دلت نالال نگیر ورزش ادامه بده جوان است یا که پیر ورزش صحت جان است نیست خسته کنه
گزارش بود در مورد بچگک خردسال افغان که لیونل میسی را دوست دارد. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.